ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. و با درود به شما، بنده کیوان حسینی در مجله شامگاهی امشب میزبان شما خواهم بود در روز شنبه 20 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی، 9 آوریل سال 2011 میلادی. مجله شامگاهی امشب پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با شاهین بشیری که همکنون در استودیوی رادیو فردا در کنار من هست. شاهین، درود بر تو. چه خبر از ایران و جهان؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ببینید، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یه خبری داده، میگه که در زندان وکیل‌آباد اعدام‌های دست جمعی مخفیانه صورت میگیره و 1500 کارگر هم که در بندر امام تجمع کردن. و یه خبرم که فکر میکنم خبر مهمی باشه، درگیری ارتش و تظاهر کنندگان در میدان التحریر قاهره یک کشته بر جای گذاشته امروز. اینا خبرهای مهم بودش، ولی خب چیزای دیگه هم هست که دوست دارم برای شنونده ها بگم.
بسیار عالی، سرخط تازه این خبرها رو شنیدیم و مشروع همین خبرها رو از شاهین بشیری با هم میشن.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران مقامهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدامهای دست جمعی مخفیانه انجام می‌دهند و به رغم وجود شرایط غیر انسانی در این زندان هیچ اقدامی برای رفع آن نمی‌کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه خود خواستار شد شرایط زندان 13000 نفری وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران در برنامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر قرار بگیرد. حدود 1500 کارگر روز شنبه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ادامه تجمع اعتراضی این کارگران در روز 28 اسفند سال گذشته بود. این کارگران از شاغلین بخش‌های مختلف مجتمع پتروشیمی بندر امام هستند. ایلنا همچنین نوشت که در برخی از شرکت‌های موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعتراض‌های مشابهی صورت گرفته است. ارتش مصر صبح روز شنبه صدها تظاهر کننده در میدان التحریر قاهره را با خشونت پراکنده کرد. به گفته یک مقام وزارت بهداری مصر، در این درگیری‌ها یک نفر کشته شد. تظاهر کنندگان خواستار برکناری دولت موقت نظامی مصر و انتقال قدرت به مردم شده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، تظاهر کنندگان در مقابل تلاش سربازان برای متفرق کردن آنها مقاومت کردند. شورای عالی نظامی مصر از روز 11 فوریه که حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر استعفا داد، قدرت را در این کشور در دست گرفته است. روزنامه ابتکار چاپ تهران روز شنبه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی در قم نوشت که کیوسک های نصب شده در جلوی دفاتر و بیوت برخی از مراجع تقلید متعلق به اداره راهنمایی و رانندگی هستند. پیشتر گزارش هایی منتشر شده بود که نهادهای حکومتی برای کنترل امنیتی رفت آمد به دفاتر و بیوت برخی از مراجع تقلید کیوسک هایی با شیشه دودی از جمله در مقابل دفاتر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی نصب کردند. این دو در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جاری در ایران انتقاد کردند. مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه در عراق روز شنبه گفت در صورتی که نیروهای آمریکایی در زمان تعیین شده عراق را ترک نکنند، طرفدارانش مقاومت را از سر می‌گیرند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی در بیانیه‌ای که توسط سخنگویش در شمال شرقی بغداد قرائت شد، همچنین تهدید به از سرگیری فعالیت ارتش مهدی کرد. این بیانیه یک روز پس از سخنان رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ابراز شد که گفت در صورت درخواست دولت عراق، واحدهایی از ارتش آمریکا پس از سال 2011 نیز در آن کشور باقی خواهند ماند.
ممنونم از شاهین بشیری. آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم و سری بزنیم به مجله شامگاهی امشب و ببینیم تا ساعت 19:30 با هم چه گزارش‌هایی را خواهیم شنید. تلاش دولت سوریه برای برخورد با مخالفان. وزارت کشور سوریه میگوید معترضین باندهای مسلح خرابکارند. گزارشی داریم در این باره. و همزمان مصری‌ها بار دیگر به خیابان‌ها آمدند. آنها که حسنی مبارک را برکنار کردند دیگر چه می‌خواهند؟ به این سوال پاسخ می‌دهیم. و سری می‌زنیم به صنفی که این روزها بازارشان سکه است، طلا فروشان. قیمت سکه نسبت به آخرین روزهای سال 89 دست کم 10 تا 15 هزار تومان گران‌تر شده. آخرین وضعیت بازار طلا و سکه ایران در مجله شامگاهی امشب. اعتصاب زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر، چرا؟ برایتون خواهیم گفت. و اعتراض‌های مجاهدین خلق به حمله نیروهای عراقی به شهرک اشرف در عراق، سخنگوی شورای ملی مقاومت جزئیات بیشتری برایمان خواهد گفت. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. وزارت کشور سوریه روز شنبه در بیانیه‌ای گروه‌های مسلح خرابکار را مسئول خشونت‌ها و تیراندازی‌ها به سوی معترضان معرفی کرده و گفته است که این باندها به شدت با این باندها مقابله خواهد شد. مینا بهارمس و گزارشی در این باره.
در بیانیه وزارت کشور سوریه آمده که آنها اجازه خرابکاری، آسیب زدن به وحدت ملی و بی‌ثبات کردن بنیان سیاست کشور را نخواهند داد. این بیانیه همچنین به توطئه‌گران مورد حمایت طرف‌های خارجی معلوم الحال که مخالف اصلاحاتن اشاره کرده و افزوده که این توطئه‌گران در میان تظاهرکنندگان رخنه کردند تا میان شهروندان و نیروهای امنیتی تفرقه بیاندازند. بیانیه وزارت کشور سوریه سپس می‌گوید که این افراد ساختمان‌های دولتی و عمومی را با آتش کشیدند و به سربازان و مأموران امنیتی حمله کردند، در حالی که این سربازان و مأموران از تیراندازی به سوی مردم خودداری می‌کردند و همین سبب شد تا گروه‌های مسلح در شهر درعا در جنوب سوریه 19 نفر از مأموران امنیتی را بکشند و 75 نفر را زخمی کنند. این در حالی است که مخالفان می‌گویند در تیراندازی مأموران امنیتی 19 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. امام مسجد عمری درعا که کانون تجمع مخالفان بوده، مقام‌های دولتی را به داستان سرایی و خبرسازی متهم می‌کند و می‌گوید مردان مسلحی که در فیلم ویدیویی در تلویزیون سوریه نشان داده شد که به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی می‌کنند، مأموران امنیتی بودند. مخالفان شمار کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه در شهرهای مختلف سوریه را 27 نفر اعلام کردند و میگویند تا برآوردن خواستهایشان به اعتراضها ادامه میدهند. بشار رضوان از فعالان مخالف دولت که در تیراندازی روز جمعه زخمی شد و در بیمارستانی در دمشق بستری است میگوید
یکی از مامورا فریاد میزد که این یکی رو نکشید، اونو زنده میخواد. یه مامور دیگه گفتش که اینا همه یهودی هن. اما من جواب دادم که من یه سوریه وطن پرستم و یهودی نیستم. وقتی اینو گفتم بیشتر کتکم زدن.
در پی آغاز تظاهرات و اعتراضها در سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور وعده‌هایی برای اصلاحات داده و اقداماتی نیز کرده که از جمله تغییر اعضای کابینه و چند تن از استانداران، آزادی شماری از زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان کرد و اسلامگرا و تشکیل کمیته‌هایی برای تحقیق درباره کشته شدگان اعتراضها بوده است. اما در مورد لغو قانون وضعیت فوق‌العاده که از مهمترین خواست‌های معترضان است، تنها گفته که کمیته‌ای برای بررسی آن تشکیل شده است. همچنین دولت سوریه در روزهای اخیر اعلام کرد که به هزاران تن از کردهای شمال این کشور ملیت سوری داده خواهد شد. با این حال معترضان می‌گویند که تا رسیدن به خواست‌هایشان به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد.
آخرین خبرها درباره اعتراض‌ها در سوریه رو در گزارش همکارم مینا بهارمس شنیدیم. اعتراض‌هایی که با الهام از اعتراض‌های مردم تونس و مصر در برخی از کشورهای عربی از جمله سوریه آغاز شده و ادامه داره. اما در مصر هم مصری‌ها به خلع حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور بسنده نکردند و اعتراضات خود را در میدان تحریر قاهره از سر گرفتند. معترضان این بار خواهان برکناری و محاکمه محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی این کشور هستند که در حال حاضر اداره این کشور را بر عهده دارد. درگیری میان نیروهای نظامی و معترضان به زخمی شدن شماری از طرفین این زد و خورد انجامیده. همکارم نوشین سید حسینی و جزئیات بیشتر در این باره.
نیروهای ارتشی مصر در ساعات اولیه بامداد روز شنبه امروز به معترضان مصری که در میدان تحریر قاهره تجمع کرده بودند یورش بردند. گزارش حاکی است که در این درگیری 15 تن مجروح شدند. هرچند با عقب نشینی نیروهای نظامی از این میدان، تظاهرکنندگان مصری که خواهان برکناری محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح هستند، دوباره به میدان تحریر بازگشته و در آنجا مستقر شدند. چرا ارتش مصر که از محبوبیت نسبتاً زیادی میان مردم این کشور برخوردار بوده و در طول تظاهرات اعتراض‌آمیز مصریان علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور از خشونت پرهیز کرده و به سوی مردمش شلیک نکرده، رویه متناقضی را در برخورد با اعتراضات اخیر در قاهره در پیش گرفته؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی امور خاورمیانه ارتش مصر را حافظ اعتبار شکننده این کشور می‌داند که عزم جزم کرده در مقابل اخلال در امنیت این کشور بایستد.
ببینید، اگر شما منطق ارتش رو در نظر بگیرید، قبل از این حوادث ارتش چندین اعلامیه بیرون داد و گفت زمان تظاهرات دیگه به سر آمده و هیبت دولت که از بین رفته بود، ما هیبت دولت رو می‌خوایم برقرار بکنیم. هر مطلبی، حرفی دارید با توجه به گفتگویی که بین دولت و مخالفان و از جمله کمیته جوانان وجود داره، خب شما میتونید این مطالب رو در اونجا مطرح کنید و مانع از این بشین که کشور بیش از این دچار ضرر بشه. قبل از این تظاهرات هم هشدار داده بودن که ما دیگه اجازه نمیدیم که زندگی مردم مختل بشه.
از سوی اعتراضات دامنه‌دار مصر بر ضد حکومت حسنی مبارک که به سقوط رئیس جمهوری آن کشور انجامید، تنها نزدیک به 2 ماه پیش پایان گرفت. به این ترتیب آیا آنچه که مصریان از این تجربه آموخته‌اند این است که تظاهرات مؤثرترین روش برای بیان درخواست‌هایشان از حکومت است؟ علیرضا نوری‌زاده:
هیبت دولت وقتی رفته، خب هر روز یه عده میتونن جمع بشن، امروز خواستار عزل طنطاوی بشن، فردا بگن این دولت رو قبول نداریم، کمان که این اتفاق افتاده و این مجموعه که فعلا به صورت موقت حکومت رو در دست دارن میگن ما یه وظیفه محدودی داریم که تا زمان برگزاری انتخابات این وظیفه ما ادامه داره و ما اجازه نمیدیم که کشور ما دچار هرج و مرج بشه. مردم آرزوها و خواستهایی داشتن، با برکناری مبارک و مجموعه مبارک این خواستا تحقق پیدا کرده، حال باید بریم به مرحله بعدی که برقراری دموکراسی است.
بنابر گزارش ها، صدها نفر از معترضان در قاهره روز جمعه بعد از ظهر به سوی سفارت اسرائیل در آن شهر راه پیمایی کرده و خواهان بسته شدن این سفارت و توقف صدور گاز مصر به آن کشور شدند. گزارش ها حاکی است که شماری از این تظاهرکنندگان از اعضای حزب اخوان المسلمین بودند. این حزب اسلامگرا در معادلات سیاسی مصر به دنبال چه جایگاهی است؟ علیرضا نوری‌زاده معتقد است که اخوان المسلمین به دنبال آشوب سازی نیست.
به هیچ روی یک حزب شناخته شده رسمی در مصر به دنبال این جریان نیست. اتفاقا برعکس، اخوان المسلمین و گروه های اسلامی معتقدند که باید زمینه رو فراهم کرد برای انتخابات و آشوب به پا نکرد. در تمام موارد دیدیم اخوان المسلمین از تعدیلات قانون اساسی و اقدامات شورای نظامی حمایت کردند. چون به هر حال برقرار شدن منطق خیابان در چارچوب بازی‌های سیاسی مصر میتونه خیلی خطرناک باشه.
تظاهرکنندگان با یکی دانستن محمد حسین طنطاوی رئیس فعلی شورای عالی نیروهای مسلح با حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر اعلام کردند که تا محاکمه او به تحصن خود در میدان تحریر قاهره ادامه خواهند داد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی را درباره آخرین تحولات مصر هم شنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
و ما اگر شما شنونده رادیو فردا از آن دسته افراد هستید که با خرید سکه طلا پول خود را پسنداز می کنید، گزارش بعدی ما برای شما بسیار شنیدنی است، چرا که قیمت انواع سکه و طلا در بازار ایران نسبت به آخرین روزهای اسفند ماه پارسال دست کم 10 تا 15 هزار تومان گرانتر فروخته می شود. آرش حسنی و آخرین وضعیت بازار طلا و سکه ایران.
حراج سکه و شمش طلا روز شنبه در بانک کارگشایی انجام شد، اما قیمت‌ها روی تابلوهای طلا و سکه فروشان تهران پایین نیامدند. رکورد شکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی که قیمت هر اونس طلا را به بالاترین سطح خود در 30 سال گذشته رسانده، عامل اصلی ناکامی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها اعلام می‌شود. قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در پایان وقت روز جمعه، آخرین روز کاری بازارهای بین المللی، روی 1474 دلار ایستاد که رقمی بی سابقه در سه دهه گذشته است. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران، در تحلیلی که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، دلایل این رکوردشکنی طلا را این چنین برمی شمارد.
در دو هفته گذشته در سال جدید شمسی شاهد افزایش قیمت طلا و به جا گذاشتن رکورد جدید قیمتی بودیم که تاکنون سابقه نداشته. قیمت در چند روز گذشته با توجه به تحولات سیاسی منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده و همین تأثیر رو روی فلزات گرانبهای دیگه داشته.
به این موارد میتوان افزایش قیمت نفت، نگرانی از آینده تورمی اقتصادهای جهانی، افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا و چالش‌های بودجه‌ای در آمریکا به عنوان عوامل افزایش دهنده قیمت طلا را افزود. اما در بازار داخلی طلا و سکه ایران، تعطیل بودن بازارهای جهانی در روز شنبه نیز در تعدیل قیمت‌ها اثری نداشت. رکوردشکنی طلا در آخرین روز کاری هفته گذشته در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه ایران را به اندازه کافی متاثر کرده است. روز شنبه قیمت هر سکه بهار آزادی طرح قدیم از 445 هزار تومان کمتر نشد و قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید تا 405 هزار تومان افزایش یافت. خریداران طلای 18 عیار نیز مجبور بودند روز شنبه برای هر مثقال طلای 18 عیار در حدود 185 هزار تومان بپردازند که قیمت گرم هر طلای 18 عیار را به بیش از 40 هزار تومان رسانده بود. ماراتون افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه ایران در حالی ادامه یافته که پیش از این رسانه‌های ایران پیش‌بینی کرده بودند با آغاز حراج سکه و شمش طلا در بانک کارگشایی قیمت‌ها در این بازار حتی تا 20 هزار تومان کاهش یابد. محمد کشتیارای، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر ایران:
در یک هفته گذشته بانک مرکزی و بانک کارگشایی سکه و طلا توزیع نشد، حدود 20 هزار تومان 15 تا 20 هزار تومان ما افزایش حبابگونه روی قیمت سکه ها داشتیم که با توجه به اعلام رسمی بانک مرکزی برای توزیع طلا و سکه در چند روز آینده باعث شده که قیمت طلا و سکه، مخصوصا قیمت سکه ها، کاهش چشمگیری داشته باشه که فکر میکنم در روزهای آتی شاهد کاهش قیمتها از قیمتهای حبابگونه به قیمتهای واقعی خواهیم بود.
اما گذشته از تأثیر رکوردشکنی قیمت طلا در بازارهای جهانی، بازارهای داخلی طلا و سکه ایران تحت تأثیر تغییر سیاستهای پولی بانک مرکزی و نگرانی از آینده تورمی اقتصاد ایران، آثاری شدیدتر از افزایش قیمت طلا در جهان را شاهد بودند. سپرده‌گذاران بانکی و خریداران اوراق مشارکت می‌دانند که از این پس سودی کمتر از این سرمایه‌گذاری نصیبشان خواهد شد. آنها به دنبال بازاری دیگر برای سرمایه‌گذاری هستند. بازاری که می‌تواند بازار طلا و سکه، بازار ارز یا بازار مسکن باشد.
طلا گران شده. گزارش همکارم آرش حسنی‌ها رو با هم شنیدیم.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they
fund or alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
وبسایت جرس وابسته به اصلاح طلبان گزارش کرده که جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. همکارم بهروز کارونی در این باره گزارش دهی کرد.
زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه نوشتند که در اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدها و فشارهای وارد آمده بر خانواده‌های زندانیان صنفی، سیاسی و حقوق بشری، از روز یکشنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند. این بیانیه از جمله به امضای منصور حسانلو، رسول بداقی، عیسی سرخیز، حشمت الله تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، مجید توکلی و بهروز جاوید رسیده است. این زندانیان سیاسی همچنین آنچه که تحمیل فشارها و محدودیت‌های غیرقانونی و غیرانسانی بر صدها زندانی سیاسی و غیر سیاسی نامیدند و نیز ابراز همبستگی با فخر و سادات محتشمی پور، همسر مصطفی تاجزاده و فعال سیاسی را که در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، از دیگر دلایل اعتصاب قضای خود ذکر کردند. مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، با تایید خبر مربوط به اعتصاب قضای روز یکشنبه این گروه از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج می‌گوید:
همیشه زندانی‌ها سعی کردن تا به همدیگه باشن و بتونن
یه حداقل کاری که میتونن بکنن. بارها شده که اعتصاب غذاهایی پیش اومده که از یک نفر شروع شده و به حالت دست جمعی رسیده، یا خیلی وقتا هم بوده که یک اعتصاب غذایی بوده که به حد خطرناک رسیده و درخواست بوده از زندانیا تا بخوان اون اعتصاب غذاشون رو بشکنن. این هم یه نتیجه مثل اون هستش که سعی کردن که همراه بکنن خودشون رو با زندانیان دیگری که اعتصاب غذا میکنن.
زندانیان سیاسی زندان رجای شهر کرج در بیانیه خود همچنین گفتند که اعتصاب غذایشان تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده های آنان ادامه خواهد داشت. اعتصاب غذا در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران موضوع جدیدی نیست و در سال گذشته نیز 17 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به شرایط زندان و برخورد نامناسب ماموران این زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند. فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها از شرایط زندان‌های جمهوری اسلامی ایران و نیز برخورد ماموران با زندانیان انتقاد کردند.
گزارش همکارم بهروز کارین رو با هم شنیدیم. روز شنبه اعضای شورای ملی مقاومت در اعتراض به تهاجم نیروهای نظامی عراق به کمپ اشرف تجمعی در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا در بریتانیا برگزار کردند. شورای ملی مقاومت ائتلافی است که از برخی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و بزرگترین تشکل عضوان سازمان مجاهدین خلق ایران است. محمد زرقامی در این ارتباط با دولت نوروزی سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران در بریتانیا گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ما در حقیقت با این تجمع میخواستیم اعتراضات و محکومیتمون از این تجاوز جنایتکارانه دولت عراق و نیروهای تحت امر مالکی، نیروهای مسلحش رو به گوش همه جهانیان و به ویژه به دولت آمریکا و سایر مقامات اتحادیه اروپا، انگلستان و سازمان ملل برسونیم که فقط موضع‌گیری علیه این اقدام جنایتکارانه کافی نیست. خیلی روشنه که نوری مالکی و نیروهای تحت امرش تعهداتی رو که چه به دولت آمریکا و چه در قبال حقوق بین‌الملل برای حفاظت از ساکنان کمپ اشرف داشتن رو کاملا نقض کردن. خواسته اصلی ما اینه که ما الان بیش از 300 نفر از ساکنان این کمپ مجروح شدن که بیش از 180 نفر از اونها مورد اصابت شلیک مستقیم و گلوله قرار گرفتن و در حال حاضر با توجه محاصره که دور و بر اشرف هست، به همین دلیل امکان دسترسی آزادانه به تجهیزات پزشکی و اتاقای عمل جراحی نداریم. کما اینکه از دیشب تا به الان 2 نفر به تعداد شهدا اضافه شدند.
خانم نوروزی، چرا شما به جایی که در مقابل سفارت عراق تجمع کنید، با توجه به اینکه عراق یک حکومت مستقل داره که منتخب مردم اون کشوره، چرا تجمعتون رو در مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا انجام دارین میدین؟
به 2 دلیل. اولا که خیلی روشنه وضعیت اشرف ناشی از جنگ عراق بوده که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری نیروهای آمریکا انجام شده. کنوانسیون 4 ژنو توسط نیروهای ائتلاف از جمله خود دولت انگلستان و مشخصا به رهبری آمریکا در قبال تک تک نفرات اشرف به رسمیت شناخته شد. یعنی اونها رو مشخصا بعد از 7 بار اسکرین و مصاحبه از طریق ارگان‌های مختلف دولت عراق به تک تک ساکنان اشرف کارت‌هایی داده شد مبنی بر اینکه اونها اشخاص تحت حفاظت هستند و تا روشن شدن تعیین تکلیف نهاییشون کماکان تحت حفاظت دولت آمریکا و قوانین بین‌الملل با اونها برخورد میشه.
ولی به هر حال شما میتونستید این تجمع رو مقابل دفتر سازمان ملل به گفته خودتون داشته باشید.
متأسفانه شما میدونید در حال حاضر سازمان ملل امکان نیروی نظامی برای حفاظت از خودش در داخل عراق نداره. ترددات اونها تماما توسط نیروهای نظامی آمریکا تامین میشه حفاظتش. این حرفایی بوده که خیلی از مقامات یونامی، یعنی اون هیئت نمایندگی سازمان ملل در عراق، رسما به ساکنان اشرف گفته.
همونطوری که دیدید بسیاری از گروه‌ها، احزاب خارج از کشور و حتی دولت ایالات متحده آمریکا این حرکتی که صورت گرفته از سوی دولت عراق رو محکوم کردن، اما اون چیزی که مشخصه خیلی ها پیشنهاد دادن یا گفتن برای اینکه این مسئله یک بار برای همیشه حل بشه، بهتر اینه که ساکنینی که الان در اشرف ساکن هستن زودتر وضعیتشون مشخص بشه و به دیگر کشورها فرستاده بشن. چرا این اقدام رو هیچ وقت سازمان مجاهدین خلق ایران پیگیری نکرده که این مشکل برطرف بشه؟
همین الان هم به خصوص طی چند سالی که در اقصا نقاط جهان کارزارها و بسیج‌های گسترده سیاسی و اطلاعاتی داشتیم، بارها و بارها و حقوقی چه از طریق وکلای اشرف که همین الان برای اینکه شما بدونید از سال 2009 حتی به یک تن از این وکلا و نمایندگان پارلمان دولت عراق اجازه بازدید از کمپ اشرف رو نداده و رسما اون کمپ رو مورد محاصره نیروهای نظامی خودش قرار داده. همین الان بیش از 700 نفر از اعضای ساکن کمپ اشرف پناهندگی کشور مختلف رو دارن، نه تنها پناهندگی بلکه شهروندی کشورهای مختلف رو دارن. مشکل یک چیزه، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا و هیچ کشوری در سطح منطقه حفاظت اونها رو تامین نمیکنه، قبول نمیکنه. بنابراین چنین خواسته اصلا واقعیت نداره.
صدای دولت نوروزی، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران در بریتانیا را میشنیدیم در مصاحبه با همکارم محمد زرقامی که درباره اعتراض گروهی از هواداران سازمان مجاهدین خلق در برابر سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن سخن میگفت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
ببینن و داشتن این زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در ساعت 19:25 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و ما امروز 60مین سال مرگ صادق هدایت از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران و روشنفکر برجسته است. بسیاری از محققان رمان بوفکور او را مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران می دانند. هرچند هدایت به عنوان نویسندهی مدرن مشهور است، اما آثاری از نویسندگانی بزرگ نظیر ژان پل سارتر، فرانس کافکا و آنتون چخوف را نیز ترجمه کرده. در 60مین سال مرگ او، ده ها تن از دوستداران ادب و فرهنگ ایرانی در قطعه 85 گورستان پرلاشز پاریس گرد هم آمدند تا یاد صادق هدایت را زنده نگه دارند. بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران و برگزار کننده این مراسم در پاریس، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به اهمیت صادق هدایت در ادبیات ایران اشاره کرده. با هم میشنویم.
60 سال پیش در 9 آوریل 1951 صادق هدایت ما رو ترک کرد و امسال 60مین سالگرد در گذشت او. دوستداران هدایت امروز سر مزار اون جمع شدن تا به بزرگترین نویسنده ایران و کسی که میشه گفت ادبیات مدرن ایران رو پایه‌گذاری کرد ادای احترام کنن. تعداد زیادی از دوستداران هدایت شخصیت‌های فرهنگی ادبی و بسیاری از ایرانیان ساکن پاریس اینجا برای این ادای احترام جمع شدن.
آقای امینی، شما آقای هدایت رو به عنوان بزرگترین نویسنده ایرانی معرفی کردید. چه اتفاقی افتاده در ادبیات ایران که 60 سال بعد از مرگ ایشون ما همچنان هیچ نویسنده‌ای رو همپای ایشون نداریم؟
در حقیقت مقام پیشکسوتی هدایت هستش. ادبیات مدرن یعنی ژانر رمان و داستان کوتاه که ادبیات در حقیقت در غرب و با مدرنیته شروع شدش در کشور ما بی سابقه بود. البته آقای جمالزاده به عنوان یکی از پیشکسوتان قصه کوتاه را شروع کرده بودند، ولی به ویژه در زمینه رمان کارهای هدایت و رمان معروفش بوفکور همچنان از مهمترین کارهای ادبی هستند. هدایت در زمان خودش تونست برای این نوع ادبی زمینه رو فراهم بکنه و با اینکه در زمان خودش هنوز شناخته شده نبود، کارهاش در تعداد کمی چاپ میشد و بوفکور همطور که میدونین ابتدا در بمبئی منتشر شدش با چاپ سنگی، ولی آهسته آهسته این شکل ادبی در کشور ما گسترش پیدا کرد و بعد نویسنده‌های بزرگ دیگه داشتیم و تا امروز که می‌بینیم ده‌ها و صدها نویسنده خوب داریم و این زمینه ادبی در میان ایرانی‌ها فوق‌العاده الان مورد استقبال و حتی من در فرانسه که هستم میبینم ادبیات مدرن ما چقدر مورد استقبال، ده ها کتاب از نویسنده های مدرن ایران ترجمه شده و مورد استقبال فرانسوی ها و در کشورهای دیگه همینطور.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30 به وقت تهران. یه بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و در این نیمه میتونید شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید. اما قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها، یه بار دیگه میریم سراغ شاهین بشیری تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با سلام مجدد. نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی روز شنبه گفت کنسولگری عربستان سعودی در مشهد از چند روز پیش از صدور ویزا برای عمره گذران ایرانی خودداری می‌کند. به گزارش خبرگزاری ها، حجت الاسلام علی قاضی عسکر در این ارتباط گفت که در صورت ادامه این روند، ایران در اعزام زائر به عربستان سعودی تجدید نظر می‌کند. مناسبات تهران و ریاض در هفته‌های اخیر به دلیل مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات بحرین رو به سردی گذاشته است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام‌های دست جمعی مخفیانه انجام می‌دهند و به رغم وجود شرایط غیر انسانی در این زندان هیچ اقدامی برای رفع آن نمی‌کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه خود خواستار شد شرایط زندان 13,000 نفری وکیل‌آباد و سایر زندان‌های ایران در برنامه کار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر قرار بگیرد. حدود 1500 کارگر روز شنبه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی بندر امام تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع ادامه تجمع اعتراضی این کارگران در روز 28 اسفند سال گذشته بود. این کارگران از شاغلین بخش‌های مختلف مجتمع پتروشیمی بندر امام هستند. و خبر آخرین که ارتش مصر صبح روز شنبه صدها تظاهر کننده در میدان التحریر قاهره را با خشونت پراکنده کرد. به گفته یک مقام وزارت بهداری مصر، در این درگیری ها یک نفر کشته شد. تظاهر کنندگان خواستار برکناری دولت موقت نظامی مصر و انتقال قدرت به مردم شده بودند. به گزارش خبرگزاری ها، تظاهر کنندگان در مقابل تلاش سربازان برای متفرق کردن آنها مقاومت کردند. شورای عالی نظامی مصر از روز 11 فوریه که حسنی مبارک از ریاست جمهوری مصر استعفا داد، قدرت را در این کشور در دست گرفته است. اما یک خبر دیگه این که روزنامه ابتکار چاپ تهران روز شنبه به نقل از فرمانده نیروی انتظامی در قم نوشت که کیوسک‌های نصب شده در جلوی دفاتر و بیوت برخی از مراجع تقلید متعلق به اداره راهنمایی و رانندگی هستند. پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود که نهادهای حکومتی برای کنترل امنیتی رفت و آمد به دفاتر و بیوت برخی از مراجع تقلید کیوسک‌هایی با شیشه دودی از جمله در مقابل دفاتر آیت الله وحید خراسانی و آیت الله شبیری زنجانی نصب کردند. این دو در ماه‌های اخیر از سیاست‌های جاری در ایران انتقاد کردند. به نوشته روزنامه ابتکار، فرمانده نیروی انتظامی قم گفت که این کیوسک‌ها برای حل معضلات احتمالی ترافیکی در مقابل دفتر و بیت مراجع نصب شدند.
ممنونم از شاهین. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادن، نوبت رسید به برنامه هفتگی دیدگاه ها. احتمالاً در خبرها شنیدید که روز جمعه نیروهای نظامی عراقی به کمپ اشرف که مقر سازمان مجاهدین خلق ایران هست در کشور عراق حمله کردند. اونطور که سازمان مجاهدین خلق ادعا می‌کنند 28 نفر در این حمله کشته شدند، هرچند که دولت عراق منکر این تعداد تلفات هست. اما حمله به اشرف به بحث‌های درباره موقعیت حقوقی این کمپ در عراق دامن زده. برنامه این هفته دیدگاه که توسط همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده به بررسی وضعیت کمپ اشرف اختصاص داره. من کیوان حسینی با شما خداحافظی میکنم و با هم این برنامه رو میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در شرایطی که گفته‌های تازه سازمان مجاهدین خلق در مورد فعالیت‌های اتمی ایران در کانون رسانه‌های جهان قرار گرفته بود، بامداد جمعه نیروهای دولتی عراق برای چندمین بار در سال‌های اخیر به اردوگاه اشرف که محل اقامت شماری از اعضای این گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران است، حمله کردند. همزمان نظامیان عراقی می‌گویند در واکنش به سنگ‌پرانی اعضای مجاهدین خلق و مجروح شدن نظامیان وارد عمل شدند. خبرگزاری‌ها به نقل از منابع پزشکی تعداد کشته شدگان در حمله اخیر به اردوگاه اشرف را 10 تن اعلام کردند، اما منابع نزدیک به سازمان مجاهدین خلق میگویند 33 نفر در حمله نیروهای دولتی عراق کشته شدند و میافزایند نزدیک به 300 تن دیگر هم زخمی شدند. عراق مدت هاست که خواهان خروج ساکنان اردوگاه اشرف از این کشور است، اما در مقابل سازمان مجاهدین خلق خواهان آن است که این اردوگاه تحت نظارت نیروهای آمریکایی باشد. حمله به اردوگاه اشرف با واکنش‌های بین‌المللی هم روبرو شده و همزمان با ابراز نگرانی دولت آمریکا از این موضوع، سازمان عفو بین‌الملل خواهان انجام تحقیقات مستقل در مورد این حمله شده است. اما در ایران علی اکبر صالحی وزیر خارجه اقدام دولت عراق را در حمله به اردوگاه اشرف در خور تقدیر و در مسیر عملیاتی کردن قانون اساسی عراق و تصمیم‌های قوه قضاییه این کشور ارزیابی کرده است. سازمان مجاهدین خلق پس از نزدیک 2 دهه مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران از درون خاک عراق، پس از سقوط حکومت صدام حسین، سلاح‌های خود را تسلیم نیروهای آمریکایی مستقر در عراق کرد و مطابق کنوانسیون ژنو علل اصول در زیر چتر محافظت بین‌المللی قرار گرفت. اما با انتقال مسئولیت حفظ امنیت اردوگاه اشرف از آمریکایی‌ها به نیروهای عراقی، وضعیت تغییر کرد. همزمان با حمایت از دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق، جمهوری اسلامی ایران از سوی خواهان خروج مجاهدین خلق از عراق است و از سوی دیگر هنوز افرادی را به اتهام هواداری از این تشکل یا مشارکت مؤثر در اقدامات این گروه بازداشت و حتی به اعدام محکوم می‌کند. ریشه های رویارویی های خونین در اردوگاه اشرف در چیست؟ چگونه می‌توان از خونریزی بیشتر در این اردوگاه جلوگیری کرد؟ از جمله این پرسش ها را با 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشته ایم. با کریم قسیم از اعضای اولیه شورای ملی مقاومت در آلمان، ائتلافی که بزرگترین تشکل درون آن سازمان مجاهدین خلق است. امیر حسین گنجبخش از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان ایران در واشنگتن و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جوامع جهانی مدافع حقوق بشر در پاریس. آقای کریم قسیم، پیش زمینه این رویارویی خونین میان نظامیان دولت عراق و اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف چیه؟
حفاظ نداشتن مجاهدین بعد از انتقال قدرت مربوطه از ایالات متحده به دولت عراق، خلأ وزیر جنگ و وزیر کشور عراق هست که هر دوش دست مالکیه و مالکی هم در یک وضعیت بسیار بسیار ضعیف سیاسی هستش که بهش اشاره خواهم کرد. با توجه به اینکه احتمال خروج سازمان مجاهدین هم از لیست سیاه آمریکا و لیست منحوس تروریستی هم هستش، درست در این شرایط خب خامنه‌ای که دستور از بین بردن اشرف رو قبلا داده بود، ولی خب وارد کردن سپاه قدس در این ماجرا، همه اینها دست هم داد و وضعیت رو برای مالکی مساعد کرد که جنایت علیه بشریت به نظر من رو آقای لاهیجی بهتر میدونن در این نوع مسائل حقوقی ممکن کرد.
نماینده ای از دولت عراق توی این میزگرد نیست. با ذکر این نکته، راه حلی برای این وضعیت متصور آقای گنجبخش؟
بله، سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت باید به این وضعیتی که پیش اومده به صورت انسان دوستانه پایان بده. به هر حال واقعیت اینه که دولتی که در عراق سر کاره، حالا بر اساس همکاری سازمان مجاهدین خلق و صدام حسین یا بر اساس فشار آقای خامنه ای یا به چند دلیل دیگر، نمیخواد سازمان مجاهدین خلق اونجا حضور داشته باشه. وظیفه اساسی الان اینه که چگونه به صورت انسان دوستانه این 3-4 هزار نفر آدمی که اونجا هستن نجات پیدا کنن و به محل امنی منتقل بشن. و این کار رو بیشتر از همه خود زوج رجبی میتونن انجام بدن که در هر حال نقش رهبری این داستان رو به عهده دارن و حرفشون هم میدونید که فصل و خطاب برای اعضای مجاهدین فرقی انقدر اتوریته دارن که باید دستور میتونن انجام بدن. به نظر من در وحله اول پایان دادن به یه تراژدی انسانیه و این تراژدی انسانی هم حتی اگر بپذیریم که آقای مالکی مستقیما دستور سپاه قدس آقای خامنه‌ای میگیره، هر حال بهتره که این افراد، این انسانهای ایرانی، این هموطنان ما از اونجا نجات پیدا کنند و بیشتر مورد فشار و اذیت و اعدام و کشته شدن قرار نگیرند.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشری و حقوق پناهندگان راه حل چیه؟ مخاطب این راه حل تا چه حد دولت عراق، تا چه حد دولت آمریکا، تا چه حد سازمان ملل و تا چه حد رهبری مجاهدین خلق؟
این مشکل که در ابتدای هم جنبه سیاسی داشته، الان ابعاد حقوقی پیدا کرده در چارچوب حقوق بین الملل. تصمیم صدام حسین بر این که مجاهدین رو، اون هم در زمان جنگ ایران و عراق، روی خاک عراق بپذیره، اونها رو مسلح کنه، یه تصمیم سیاسی بوده. ولی زمانی که ارتش آمریکا به عراق حمله کرده، اون زمان تمام این افراد تحت حمایت دولت عراق و در چارچوب چهار کنوانسیون ژنو، دولت اشغالگر باید جان، امنیت، آزادی اونها رو مورد حمایت خودش قرار میداده. تا زمانی که دو سال پیش اردوگاه اشرف رو نیروی نظامی آمریکا، ارتش آمریکا، یعنی مقامات آمریکا که در چارچوب کنوانسیون های ژنو مسئولیت داشتن، اومدن این رو منتقل کردن به دولت عراق. از سوی دیگه ما میدونیم که دولت عراق هم از کسانی تشکیل میشود که اینها هم درست مثل مجاهدین اون زمان به عنوان مخالفان صدام حسین در ایران مورد حمایت دولت جمهوری اسلامی بودند. بنابراین بدیهی است که اونها هم از این انتقال مسئولیت زیاد راضی نیستند، به ویژه که زیر فشار دولت جمهوری اسلامی هم هستند برای اینکه مجاهدین رو از عراق اخراج بکنند. دولت عراق در چارچوب کنوانسیون ژنو نمیتواند اینها رو به طرف ایران اخراج بکند. از سوی دیگر این استش که برخلاف اون چیزی که امیرحسین گنجبخش میگوید، کار راحتی هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه طی سالهای گذشته، یعنی پس از حمله آمریکا به عراق، تعدادی از مجاهدین از سازمان مجاهدین جدا شدند و به ایران هم نمیخواستن برن. میدونید که یه تعدادی به ایران رفتن از طریق صلیب سرخ جهانی، ولی تعدادی نمیخواستن برن. و من چون در جریان کار اینها بودم به عنوان یک فعال حقوق بشر، سالها طول کشید تا کمیساریای پناهندگی سازمان ملل با اینا دونه اینا مصاحبه کنه و به اینها یک گواهی موقت پناهندگی بده. تا شاید من فکر میکنم تعداد زیادی از اینها هنوز هم در کردستان عراق یا در ترکیه باشند، برای اینکه متاسفانه کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کانادا به اینها ویزا نمیدهد. در بین اینها کسانی بودند که کارت پناهندگی داشتند در کشورهای اروپایی، کسانی بودند که ملیت دوگانه داشتند علاوه بر ملیت ایران.
آقای لاهیجی، ممکنه خلاصه کنین لطفا؟
بله، در شرایط امروز من خیلی سخت میدونم که یک دولتی بتواند بیش از 3000 تن اجازه بده که اینها به اون کشور منتقل بشن. و متاسفانه این یکی از اون مشکلات و یکی از فاجعه هایی است که الان من به عنوان یک متخصص حقوق بین الملل برایش راه حل تا
مدتی نمیبینم. آقای کریم قاسم، در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران گرایشی هست که میگه با انتقال مجاهدین خلق به کشورهای ثالث امن این مسئله یک بار برای همیشه حل میشه. الان آقای لاهیجی گفتن که یک کشور ممکنه نتونه اینها رو بپذیره، ولی اگر چند تا کشور اینها رو بپذیره، آیا ممکنه؟ نظر شما درباره این راه حل هایی که ارائه میشه چیه؟
مسئله به این سادگی که دوست سوم مطرح کردن اگر می بود که باور بفرمایید تا حالا 100 بار حل شده بود. یک موقع هستش که یک فردی میخواد جا به جا بشه یا یک گروهی به صورت متلاشی شده جا به جا بشه، اسلحه‌شو تحویل بده، سازمان کارشو تحویل بده و با امکاناتشو تحویل بده و بره. اینجوری نیست که 3200-300 نفر از اعضای یک سازمان زنده و مبارز و فعال که از آزمایش‌های بسیار بسیار سهمگینی هم گذشتند بتونن همینجوری برن کلیدو بدن به صلیب سرخ یا به هر ارگان خیر دیگه‌ای و بذارن برن. اگر این فرضیه میتوانست به این صورت باشد که سازمان کار، امکانات، تمام دستگاه تشکیلاتی، نمونه‌های تاریخی هم ما داشتیم، به یاد بیاورید نمونه بسیار مهمی که در دوران عرفات در لبنان و جابجایی سازمان آزادبخش فلسطین از لبنان به تونس صورت گرفت، یعنی به یک صورت سازمانی یافته با حفاظت بین المللی، با انتقال دستگاه تشکیلات آقای عرفات و خود ایشون و فرماندهانشون و بسیاری از امکانات تشکیلاتی که داشتن به صورت منظم جابجا شدن. سازمان کار منتقل شد از لبنان به تونس. سالهاست که این تلاش ها نه تنها از طرف سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت، از طرف مقامات بین المللی، از طرف مقامات اروپایی، از طرف شخصیت های برجسته حقوقی، تعداد قابل ملاحظه از حقوقدانان برجسته بین المللی از آقای پروفسور داوید در بلژیک گرفته تا مرحوم لورد اسلین که مشهور همه هستش، اینها در جریان ماجرا بودند. تمام تلاش های خودشون رو برای اینکه انتقال یا جابجایی سنجیده و منظم و حفاظت شده انجام بگیره، هیچ گونه بخت پیروزی این طرح نداشت و تا اکنون هم نداره. با یه نقل قول که در سایت رادیو فردا من خوندم، آقای حامد البیانی سفیر عراق، سفیر همین آقای مالکی در سازمان ملل، اینجوری میگه، نقل قول میکنم: عراق از کشورهای اروپایی خواسته بود که ساکنان اردوگاه اشرف را بپذیرند، اما تاکنون بغداد پاسخ مثبتی از این کشورها دریافت نکرده است. با این گفته دیگه من فکر میکنم این بحث بایستی علل اصول بسته شه و بریم روی چه باید کرد.
ممنون آقای قاسم. آقای امیرحسین گنجبخش، نظرات دیگران رو شنیدید. در این حال دولت آمریکا به نظر میرسه با یک مخمصه روبروه. از اعضای سازمانی که در فهرست تروریست‌های دولت خودش هست در برابر دولت عراق دفاع کنه، به بهای زیر پا گذاشتن توافق امنیتی میان آمریکا و عراق، یا پرهیز از حفاظت اعضای مجاهدین خلق به بهای خدشه‌دار شدن وجهه بین‌المللی دولت‌های آمریکا و عراق. تا به حال دولت آمریکا هم دولت عراق و هم مجاهدین خلق رو به خیشتنداری ترغیب کرد، ولی شانس حل کردن اختلاف از راه مذاکره چقدره؟
ببینید، این نکته هستش که فاجعه‌ای که در اردوگاه اشرف به وجود اومده باید به صورت انسان دوستانه حل بشه. فعلا اینکه سازمان مجاهدین یا بنده رو به عرفات بردید ببرید، خب کسی از این کارو نمی‌کنه. به هر حال تنها راه حل انسان دوستانه اینه که تمام نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایران راه حل انسان دوستانه بیان، از کشورهای اروپایی بخوان که این تعداد افرادی که وجود دارن رو برسونن به جای امن. این تنها راه حلشه. حالا راه حل آسونی نیست، ولی راه حل دیگه به نظر هیچ کس نمیرسه و این که من این راه حل پیشنهاد کردم آسون نمیدونستم هست، ولی همینطور که همون نماینده عراق هم در سازمان ملل گفته، باید کشورهای اروپایی مسئولیت این افراد رو به عهده بگیرن. این راه حل‌های عجیب و غریب عرفاتی اینا هم فکر می‌کنم راه حل منطقی باشه. متأسفانه سازمان مجاهدین یه سری شرط‌بندی‌های سیاسی کرده که تو این شرط‌بندی‌های سیاسی موفق نشده و الان هم داره هزینه‌های یه سری اشتباهات تاریخیش رو میده. کاری با صدام حسین برای مردم ایران هم زیاد مورد علاقه نبود. اینا که می‌دونید تو عملیات مروادی دوستان مجاهد در مقابل کوردها و شیعه ها وایستادن، اینا یه سری دعواهای تاریخی اونجا. نگرانی امسال من اینه که بتونیم فشار رو نیروهای امریکایی اروپایی بذاریم اینها رو به یک جای منتقل بکنن، ببرنشون که سالم بمونه، از بین نره. و اگر من خودم به عنوان حالا هر زوری که داشته باشم بخوام استفاده کنم، میگم الان جنبه انسانی رو باید تقویت کرد. امریکایی‌ها گفت آقا این موضوع تروریسم و تروریسم اینا مسئله نیست، فعلا مسئله نجات دادن جون 3000 خورده آدمه که به هر دلیلی در یک مخمصه موندن و گرفتار شدن. نامه بنویسیم بخوام که اینها رو نجات بدیم، بعدا بحث سیاسی رو میذاریم کنار، ولی اینطوری ما نمود نکنیم که هیچ راه حلی وجود نداره.
خیلی ممنون آقای خیلی ممنون آقای
همینه که من دارم میگم، جور دیگه هم نمیشه کرد.
خیلی ممنون آقای گنجبخش. خیلی ممنون آقای گنجبخش. آقای قاسم نوبت شما میشه، حالا نوبت شما میشه، اجازه بدین الان نوبت آقای لاهیجیه. آقای لاهیجی، مدافعان حقوق بشر و حقوق پناهندگی در کوتاه مدت چه کار ملموسی میتونن بکنن؟ چه جوری میشه این بحران رو مهار کرد تو همین کوتاه مدت؟
در وهله اول دولت عراق حافظ جان، امنیت و آزادی اینها در چارچوب قواعد بین‌المللی هست. به خاطر همینم این عمل رو ما محکوم میکنیم، هر دولت دموکراتی هم باید محکوم بکنه. دیدید که حتی دولت آمریکا هم محکوم کرد. اینی که اسم اینها در لیست سازمانهای تروریست هست یا نیست، هیچ تغییری در صورت مسئله نمیدهد. مسئولیت دولت عراق در تأمین آزادی، امنیت، آزادی رفت آمد و جان اینهاست. بنابراین ما درخواست میکنیم که در وهله اول برای رسیدگی
به این درگیری بزرگ که به بهای جان تعدادی، حالا ما نمیدونیم تعداد کشته شده ها چقدر بوده، ولی اینکه مسلم است این هستش که نیروهای عراقی، حالا یا پلیس یا ارتش، با سلاح‌های نیمه سنگین به یه عده بی‌دفاع حمله کردن و اونها رو کشتن. بنابراین در وهله اول باید یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی یا از طرف سازمان‌های دولتی مثل صلیب سرخ، مثل کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، مثل کمیساریای پناهندگی سازمان ملل برای رسیدگی به این قضیه به وجود بیاد، یا از سازمان‌های غیر دولتی، و ما هم آمادگی داریم که در این کمیسیون شرکت بکنیم. در وهله دوم موضوع این است که چگونه میشود راه حل پیدا کرد. مسلم است موضوعی که امیرحسین گنجبخش میگه، من هم باش موافق هستم، ولی باید ببینیم که آیا موازنه قدرتی که الان در دنیا وجود داره ایجاب میکنه که یک دولتی به طور یک جا بیش از 3000 تن رو به عنوان پناهنده بپذیره. برای اینکه متاسفانه از این جور فاجعه ها به ویژه در کشورهای آفریقایی زیاد هست که در مرز دو کشور میبینید که ده ها هزار تا صد ها هزار نفر سالها و سالها و سالها به صورت پناهنده میمونند. من به عنوان کسی که طی 20 سال اخیر با این واقعا تراژدی انسانی مواجه بودم، چه در ارتباط به کسانی که از سازمان مجاهدین بیرون میومدن و نمیتونستن از عراق خارج بشن، چه در ارتباط با خانواده هایی که زیر فشار بودن، بعید میدونم که در شرایط کنونی، چون میدونید الان هم یکی از بزرگترین مسائل دولت های کنونی مبارزه با مهاجرته، حالا چه مهاجرت قانونی چه مهاجرت غیر قانونی، که در شرایط فعلی که با فاجعه ای که در تونس، در مصر، در بخصوص لیبی اتفاق افتاده، در ساحل عاج اتفاق افتاده، کشورهای اروپایی حتی حاضر نیستن تعدادی از این پناهندگان رو به طور موقت هم بپذیرن، چگونه میتوان امیدوار بود که در کوتاه مدت، حتی در میان مدت، برای این قضیه راه حلی پیدا بشه؟ یعنی راه حل اصلی همینه که اینها از اون منطقه خطر بیان بیرون، و تا ما به این نتیجه نرسیدیم مسلم است که باید دولت عراق زیر فشار بین‌المللی قرار بگیره برای اینکه امنیت و جان و آزادی اینها رو مورد حمایت واقعی خودش قرار بده.
ممنون آقای لایجی. حالا نوبت شماست آقای قاسم، ولی اینم من بگم که مخالفان جمهوری اسلامی ایران ایدهشون معتقدن اون چه مسئله رو پیچیده میکنه اینه که رهبری سازمان مجاهدین خلق تمایلی نداره اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به چند تا کشور مختلف منتقل بشن، چون معتقدن که در شرایط کنونی رهبری سازمان مجاهدین خلق روی خصوصی ترین مسائل اعضای سازمان مجاهدین خلق از جمله ازدواج و طلاق و چیزای دیگه کنترل داره، ولی اگر اعضای سازمان مجاهدین خلق به کشورهای دموکراتیک دیگه برن این کنترل از دست میده، یا عده‌ای از اعضاش در شرایط آزاد سازمان رو رها میکنن یا در تشکلات دیگر ایرانی خارج کشور ممکنه فعال بشن. لطفاً پاسختون رو به این نوع انتقادات بسپارید.
گسترده‌ترین بخش سازمان مجاهدین در شهر اشرف نیست، بلکه در خارج از کشور هستش. سازمان کار مجاهدین در اروپا و آمریکا و تمام کشورهای دموکراتیک دنیا، حتی استرالیا، مجموعش رو اگر بگیرید بسیار بسیار گسترده‌تر هستش تا شبکه کار اشرف. نمی‌خوام وارد این بحث بشم، ما الان بحثمون این نیست، ولی فقط اشاره‌تن عرض می‌کنم که مسئله مهار کردن و نمی‌خوان و ازدواج و طلاق اینا رو بهتره دیگه بعد از 20 سال یا بیشتر از 20 سال که از این مباحث میگذره یک بار برای همیشه بایگانی کنن دوستان. اما آن چیزی که در صحبت‌های آقای لاهیجی بسیار اهمیت داره و باعث بهش توجه کرد اینه که حتی اگر کشورهای متعددی این کار رو می‌کردن، و این حامد البیانی صحبت از کشورهای اروپایی میکنه، باز یک نوع امکان عملی وجود داشت. ولی من میخوام با حضور آقای لاهیجی یک مسئله رو مطرح کنم. من فکر میکنم جزء حقوق بشر انسان هاست و از این نظر من به مبارزه‌ای که سازمان مجاهدین بدون سلاح میکنن بسیار تعظیم میکنم، برای که درسته که اینها جان بر سر این کار گذاشتن، ولی واقعیت اینه که در یک منطقه‌ای که حقوق بشر چندان ارزشی نداره، برای چندمین بار با دست خالی در مقابل تهاجم به حقوق بشر و مجاهدین صاحب حقوق متعددی از حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون 4 ژنو و اصل نان رفورمال، یکی دوم این که اینها تک تک مجاهدین در شهر اشرف با دولت آمریکا قرارداد تحویل سلاح در مقابل تضمین امنیت دارن، قراردادی کتبی با تک تک این افراد امضا کردن. بند 4 رو مجاهدین با یه پروسه مبارزه بسیار شدید به دست آوردن، اینجوری نبوده که همینجوری بیان بهشون تقدیم بکنن. تمام یک به یک این موارد رو سازمان مجاهدین و هوادارانشون و شورای ملی مقاومت واقعا با یه کار طاقت فرسا، همین که الان یونامی مانیتور میکنه شهر اشرف، همین که قبل از این حمله نیروهای مالکی به اشرف یه گروه آمریکایی اونجا بود بودن و مانیتور کردن. و الان یکی از مسائلی که گردن آمریکا افتاد اینه که آقا چرا موافقت کردی این گروه مانیتور کننده خارج بشه؟ این مسئولیت دست آقای گیتس بوده در فرماندهی بالا و آقای گیتس در عراق بوده همون موقعی که این حمله انجام گرفت. این سوال‌ها مطرح هستند. به دست آوردن همین موفقیت که یک عده شرایط اشرف رو به طور مداوم مانیتور کنن، یا قبل از اینکه آمریکایی‌ها بذارن برن، یا گردان آمریکایی این حفاظت رو در دوران گذار هم به عهده داشت. همینجوری نبود که اونها تقدیم کرده باشن. با یک مبارزه سیاسی و حقوقی بین‌المللی مجاهدین اینو به دست آوردن. حالا من از شما و خودم و از شنوندگانمون میپرسم، باید از حقوق گذشت چون خطر پیش آمده؟ من به خودم اجازه نمیدم البته حکم صادر بکنم، ولی همونطور که به خودم اجازه نمیدم که حکم صادر بکنم که مجاهدین بمانند، همونطور هم به خودم اجازه نمیدم که اینجا ادعا بکنم مجاهدین باید برن. این بهترین راهه. اونها تصمیم گرفتن برای دفاع از حقوقشون بمانند و مبارزه بکنن. اما اگر دولت‌های دموکراتیک، اگر سازمان ملل میتونه سازمان یافته و صلح‌آمیز و با مذاکره این امکانات رو فراهم بکنه، و برای همین بود که من اون مثال رو زدم، ارج و احترام همین مجاهدینی که این مبارزه درخشان حقوق بشری رو دارن انجام میدن و برای ایرانی‌ها واقعا افتخارآمیز و بی‌دلیل نیست که یک همبستگی عظیمی حول مجاهدین برای محکوم کردن این جنایات هستش. بی‌دلیل نیستش که الان میان خود عراقی‌ها از مجلسی‌هاشون بگیرید تا حتی خطیبای نماز جمعه‌شون حمله کردن به مالکی، خواستار کنارگیری نوری مالکی از قدرت شدن.
ممنون آقای قاسم، وقتمون داره تموم میشه.
خود حزبش هم همچین پروبلمی داره و نوری مالکی رو زیر سوال گذاشته. فرماندهان ارتش هم کریتیک میکنن، حامیان دموکراسی در مجلس هم قیام کردن علیه این جنایات. مسئله به این سادگی نیست که آدم بشینه و خیرخواهانه، فرض البته بر خیرخواهی رفقاست دوستان، است خیرخواهانه تقاضا بکنه اینا باید برن.
ممنون آقای قاسم، وقتمون داره تموم میشه. آقای گنجبخش، در حد یه نکته آخر.
ببینید، در برخورد به این تراژدی که خود سازمان مجاهدین هم با رفتنش پدو صدام حسین نقش موثری در ایجادش داشته، دو برخورد. یه برخورد اونه که بخوایم این داستان رو اونقدر سیاسی بکنیم، از درونش یک حماسه پشتیبانی درست بکنیم از جریان سیاسی سازمان مجاهدین خلق. اگه بخوایم همچین کاری رو بکنیم، به نظر من نتیجهش چیز بیشتری از این حماسه فروغ جاویدان نمیشه، به نزدیک چند هزار نفر آدم قربانی شد. راه حل دوم اینه که اینو کاملا در چارچوب انسان دوستانه نگه داریم. تمثال منم که مخالفت جدی با سیاست های سازمان مجاهدین خلق داره، بتونه این بخش انسان دوستانه رو بیاد و پشتیبانی بکنه و کوشش بکنه این افرادی که امروز جانشون در خطره به یک جای امن منتقل بشن. شاید دونه دونه این کارو بکنیم، شاید 10 تا 10 تا بکنیم، شاید 5 تا 5 تا بکنیم و اینها از معرض خطر و کشته شدن خود نجات بدن. بخش انسان دوستانه رو به سرعت تقویت بکنیم، حتی یه دونه هم امروز میتونیم نجات بدیم بدیم. این هدفمونه. بعد دولت عراق هم فشار بذاریم که جنبه انسانی مثلا رو کاملا باید رعایت کنه، از نیروهای حقوق بشری هم بخوان که در این زمینه نقش موثر خودش رو این بیان ایفا کنه.
آقای قاسم اگه نکته‌ای دارین.
بیش از 200 نفر مریض صعب العراج در اشرف هستش، از سرطانی بگیرید تا مریضای اشعه‌ای، بیماری بسیار بسیار وخیم و خطرناک. اشاره کردن 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره، حتی برای 1 نفر از این بیمارای سرطانی هم جواز رسیدن به یک کشور اروپایی و درمان شدن نمیدن. من توصیه میکنم که این دوستانی که این پیشنهاد رو میکنن خودشون قدم جلو بزنن برای خروج بیماران مجاهدین، مشکلی رو حل و فصل بکنن تا متوجه بشن با چه دیوار واقعا بسته‌ای در این مورد ما متاسفانه روبرو هستیم.
ممنون آقای قاسم. آقای لاهیجی، نکته آخر شما.
ببینید، این موضوع رو میشه از یک دیدگاه عاطفی و طرفداری از یک سازمان نگاه کرد که اون اصلا موضع من نیست. موضع من این هستش که تا زمانی که این گروه در خاک عراق هستن، دولت عراق یک وظایفی داره، یک تعهدات داره، باید در مورد اونها بدون هیچ گونه قصور به حد اعلا عمل بکنه. تأمین امنیت جان اینا، امنیت آزادی اینها، مسائل درمانی، مسائل در حال مربوط به حداقل زندگی. یکی دوم این که آیا عراق مجبوره که تا آخر دنیا اینها رو در خاک خودش نگه بداره؟ دیگه این مسئله، یکی مسئله حاکمیت یک کشوره، یکی مسئله اینی که در چارچوب چه مقررات بین‌المللی باید این کار رو بکنه. مگر من هرگز نگفتم که اینها باید از عراق برن بیرون. مسئله من اصلا نیستش. ببینید، به عنوان حقوقدان و به عنوان یک مدافع حقوق بشر، موضوع این هستش که در شرایط کنونی حتی من مطمئن نیستم که نخست آیا عراق
کنوانسیون ژنو راجع به حقوق پناهندگی رو امضا کرده، یعنی دولت کنونی عراق یا نه؟ یک. دوم اینکه اصلا عراق اینها رو پناهنده سیاسی میدونه یا نه؟ برای اینکه اگر اینها همینجوری در خاک عراق باشن، حتی ممکنه با توجه به اینکه در هر حال ایده‌ای از، حالا من اینها رو نمیخوام به عنوان یک واقعیت بگم، به عنوان در حال امکاناتی که وجود داره، برای اینکه الان دارن مسئولان رژیم گذشته رو به مرور محاکمه کردن، محاکمه میکنن، یه عده‌ای حتی بعد اون صدام حسین رو کشتن. مثلا در جریان حمله نخست آمریکا به عراق میگویند که مجاهدین یا برخی از مجاهدین در منطقه کردستان با ارتش عراق حمله کردن. وقتی شما در یک کشوری بودید تابع قوانین کنونی اون کشور هستید، ممکنه حتی یه عده اینا رو بعداً بخوان محاکمه بکنن به عنوان اینکه مثلا شما در کشتار مردم در زمان عراق شرکت داشتید. اینها مسائلی نیستش که برای همیشه ما بتونیم مطمئن باشیم که مجاهدین در عراق از هر جهت امنیتشون، جانشون، آزادیشون مورد حمایت قرار خواهد گرفت. اینجاست که من فکر میکنم که راه حلی که هم با قواعد حقوق بین الملل تطبیق بکنه و هم از نظر اصول انسان دوستانه بیشتر مورد رعایت قرار بگیره این استش که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند، کشورهایی که حقوق پناهندگی رو به عنوان یکی از اصول مسلم خودشون و از جمله کشور فرانسه که در قانون اساسی فرانسه هست شناختن، این کشورها بیان و این پناهنده ها رو که مسلم پناهنده هستن، برای اینکه جانشون، آزادیشون در صورتی که اینها به ایران اخراج بشن در معرض خطر هست، اینها رو بپذیرن. حالا ده تا میخوان بپذیرن، 100 تا 100 تا میخوان بپذیرن، اونها مسئله اونهاست. ولی من بعید میدونم که حتی در میان مدت امنیت و آزادی اونها توسط دولت فعلی عراق مورد حمایت قرار بگیره و از این فاجعه ها تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای عبدالکریم لایجی، آقای کریم قصیم و آقای امیرحسین گنجبخش و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.